ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سه زندانی سیاسی در رجایی شهر کرج میگویند چاره وضعیت موجود بازگرداندن قدرت به دست مردم است. وزیران دفاع آمریکا و چین در مورد مناسبات دو جانبه، مسائل امنیتی منطقه و حمله روسیه به اوکراین گفتگو کردند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مباحث فنی در مذاکرات وین تمام شده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مباحث فنی در مذاکرات وین تمام و مشخص شده و تنها موضوعات سیاسی باقی مانده که به گفته او مربوط به وزارت خارجه است. محمد اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در گذشته به توصیف او گزارش‌های از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شده بود، افزود که این مباحث با گفتگو و رایزنی پایه یافته. آژانس طی 4 سال گذشته خواستار گزارش تهران درباره منشأ اورانیوم در چندین سایت مشکوک ایران شده و هنوز در این مورد اصرار دارد. بازرسان آژانس تاکنون 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند، از جمله در ترقوزآباد، در حومه تهران و در اصفهان. این دو محل احتمالاً با هدف از بین بردن رده اورانیوم تخریب شدند. آژانس بارها از ایران به خاطر عدم همکاری در شفاف شدن ماهیت این سایت ها و منشأ اورانیوم پیدا شده انتقاد کرده است. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی، در بیانیه‌ای نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده می‌گویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی در بیانیه نوشتاری و صوتی خود که روز چهارشنبه منتشر شده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با وی فنگ، وزیر دفاع ملی چین، درباره روابط دو کشور و مسائل امنیتی منطقه‌ای و حمله روسیه به اوکراین گفتگو کرد. به گزارش رویترز، این نخستین تماس تلفنی بین دو مقام آمریکایی و چینی از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن بود. مناسبات آمریکا و چین در سالهای اخیر با تنش مواجه بوده، از جمله بر سر ادعای مالکیت پکن بر تایوان، پرونده حقوق بشری چین و فعالیت‌های نظامی این کشور در دریای چین جنوبی. و کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد میگویند تعداد اوکراینی هایی که به دلیل تهاجم روسیه کشور خود را ترک کردند اکنون از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. این بالاترین موج پناهجویی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. بنابر آمار تازه‌ای که این دفتر سازمان ملل متحد منتشر کرده، 90% افرادی که اوکراین را ترک کردند زن و کودک هستند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی با عنوان جنگ بهبودی اقتصاد جهان را عقب انداخته، پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2022 را نسبت به گزارش قبلی خود به 3% افزایش داده که رقم پیشتر 2% بوده است. افزایش رشد اقتصادی ایران در حالی صورت می‌گیرد که این نهاد پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهانی را که در گزارش قبلی 4.4% بود در ژانویه به 3.6% تغییر داده است. این ارزیابی را با دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان، در میان گذاشتم و نخست از او در مورد اینکه در بخش جهانی ارزیابی آژانس احتمالاً به نظر می‌رسد که این ارزیابی کمی رشد کمی بدبینانه بوده است پرسیدم. فریدون خاوند:
ارزیابی صندوق پول بدبینانه است نسبت به چشمانداز اقتصاد جهانی در سال 2022 به دلایل گوناگون. اولا اینکه نرخ رشد که قبلا 4.4% پیش بینی می‌شد در مقیاس جهانی به 3.6% سقوط میکنه و در مورد تورم هم معتقده که نرخ تورم بالا میره، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای نوظهور. و دلیلش هم این هست که اولا بحران کرونا هنوز در بسیاری از نقاط جهان ادامه داره، به خصوص در چین، و همینطور مسئله جنگ در اوکراین به شدت تأثیر منفی گذاشته روی اقتصاد دنیا و مجموعه این عوامل باعث شده که از نظر نرخ تورم هم قیمت انرژی بالا بره و هم قیمت مواد غذایی، و این وضع رو به وجود آورده و این بدبینی در صندوق بین‌المللی پول عمدتاً ناشی از این عوامله.
جناب خاوند، در مورد ایران صندوق بین‌المللی پول در گزارش خودش به نظر میاد خوشبینانه تر باشه، چون قبلاً رشد اقتصادی رو در ایران 1% کمتر حساب کرده بود و الان میگه که این از 2 به 3 رسیده.
ببینین، در مورد رشد اقتصادی ایران و بعداً صحبت میکنیم، همینطور در مورد نرخ تورم، به نظر من صندوق بین‌المللی پول تا اندازه زیادی خوشبینانه قضاوت کرده. البته در مورد نرخ رشد، با توجه به اینکه از حدود 3-4 ماه گذشته به این طرف ایران توانسته نفت بیشتری صادر بکنه و دلیل این افزایشش هم این هست که به نظر میرسه ایالات متحده آمریکا چشمش رو بسته بر این مسئله، چون وضعیت انرژی در دنیا خطرناکه، نفت کمه و گاز هم کمه. بنابراین ایالات متحده آمریکا به خصوص با توجه به مذاکرات برجام که ادامه داره در وین، تصمیم گرفته تا اندازه زیادی از سختگیری‌های گذشته نسبت به صادرات نفتی ایران خودداری بکنه و به همین علت افزایش درآمدهای صادراتی از محل نفت صندوق بین‌المللی پول رو به این نتیجه رسونده که نرخ رشد ایران میتواند در سال جاری بالا بره. با این همه عوامل دیگری هست که میتونه بر این نرخ رشد تأثیر منفی بگذاره و بر اساس تمام پیشبینی های محافل کارشناسی داخلی، به خصوص سقوط سرمایه گذاری در ایران که چند سالی ادامه داره، در سال جاری هم افزایش پیدا کرده، میتونه یکی از عواملی باشه که تأثیر منفی داره بر نرخ رشد اقتصادی کشور.
خب نرخ رشد پرداختیم، حالا بریم سراغ نرخ تورم. صندوق بین‌الملل پول قبلا نرخ تورم رو 39% حساب کرده بود، ارزیابی کرده بود، الان میگه 27، کمی بیش از 27%. به نظر میاد یه مقدار خوشبینانه تر از ارزیابی کارشناسان مستقل داخلی حتی هست. این دلیلش چیه؟
ببینین، در مورد این مسئله واقعا گزارش صندوق بین‌الملل پول بسیار خوشبینانه است و اگر ما به مشکلات داخلی ایران توجه بکنیم، میبینیم که چیزی عوض نشده که توانسته باشه نرخ تورم رو بیاره پایین. در برای سال 1400 مرکز آمار ایران نرخ تورم ایران رو بالای 40% حساب کرده و در سال جاری هم همه عوامل تورمزا در اقتصاد ایران وجود داره. همین چند روز پیش بانک مرکزی ایران گفته که حجم نقدینگی در کشور به رقم بی سابقه 5000 میلیارد تومان رسیده و این در واقع نشون میده که نقدینگی به عنوان منبع اصلی تورم همچنان رشد بسیار بالایی رو طی میکنه و در سایر عرصه ها و به خصوص مسئله کسری بودجه هم اتفاقی نیفتاده که ما بر اون اساس بگیم نرخ تورم کاهش پیدا میکنه. بنابراین به نظر من در این زمینه صندوق بین‌المللی پول دچار خوشبینی زیاد شده، مگر اینکه ایران روی این مسئله حساب کرده باشه که ایران در سال جاری با توجه به دستیابی به ذخایر ارزش در خارج، یعنی منابع بلوکه شده ارزش در خارج، و همینطور رشد صادرات نفتیش به اون حدی از دلار دست پیدا میکنه که با این دلارها میتواند حجم نقدینگی رو در بازار جمع بکنه. ولی به نظر میاد که در این زمینه ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و حتی مذاکرات وین در مورد آینده برجام متوقف شده.
ارزیابی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، را میشنیدید در مورد گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول در مورد کشورهای جهان از جمله ایران. می‌رویم سراغ گزارش دیگر. فرانس پرس گزارش داده آجرهای لابدار تزیین شده با قدمتی تقریباً 3000 ساله پس از 4 دهه که جنگ و دعوای حقوق بین‌المللی جستجو در پیشان را مختل کرده بود در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که شیرها و گاوهای بالدار با سر انسان، اسبها و گاوهای نر با شاخ بز، مردان و زنان زانو زده و دیگر شخصیت‌های اساطیری این آثار را تزیین می کنند که به دست مانایان که در هزاره اول پیش از میلاد در شمال غربی ایران می زیسته اند آفریده شده است. بکتاش خمسپور.
فرانس پرس گزارش داده 51 آجر مربع با پوشش لعاب بر زمینه سیاه، قهوه‌ای، آبی روشن، زرد یا سفید در نمایشگاه دیده می شدند. آجرهای باستانی و رنگین که شیر و زن و ایزد بانوان در آنها پررنگند و در چند تایشان سیمای زن بر تن شیر و نیز با گیسوان بلند، سربند و تاج دیده می شوند. پیشینه شهریاری مانا به 3000 سال پیش در ایران باز می گردد و نخستین پادشاه مانایان ایرانزو نام داشته است. یوسف حسنزاده باستانشناس موزه به خبرگزاری فرانسه گفته که کشف و بازگرداندن آنها یک سری ماجراهای باور نکردنی است. این مجموعه تازه ترین نمونه از آثار باستانی مسروقه به شمار می رود که بازیافته شده است. به گفته یوسف حسنزاده، ماجرا پس از انقلاب 1357 آغاز شد که کشاورزی به نام میرزا علی هنگام کشت و کار در مزرعه خود آجرهای سرامیکی رنگینی را کشف کرد. از آنها برای تزیین معبدی در نزدیکی روستای وی در استان آذربایجان غربی استفاده شده بود. به گفته یوسف حسنزاده که این نمایشگاه را در موزه ملی ایران سازماندهی کرده است، مردم با سوء استفاده از نبود کنترل دولتی آجرهای لعابدار را غارت می کردند و می فروختند. چند سال بعد در سال 1985 میلادی در جریان جنگ با عراق مقامات ایرانی گروهی از باستانشناسان را تحت حفاظت سربازان به روستا فرستادند و آنها شروع به حفاری کردند و برخی آجرها را به دست آوردند، اما برای بقیه دیر شده بود. خبرگزاری فرانسه ادامه می دهد این باستانشناس گفت که قاشاقچیان قبلا برخی از آنها را به خارج از کشور ارسال کرده و تعدادی از آنها وارد مجموعه های خصوصی و موزه ها شده بودند. فرانس پرس افزوده داستان مسیر تازه یافت وقتی موزه بریتانیا متوجه شد که یک خانواده ایرانی پیشنهاد فروش مجموعه ای از آجرهای لعابدار را در کیاسو در مرز ایتالیا و سوئیس داده است و در سال 1991 موزه بریتانیا متصدی خود جان کرتیس را برای خرید این مجموعه فرستاد. یوسف حسنزاده گفت اما کرتیس متوجه شد که این آجرها از سایت آذربایجان غربی آمده است و به موزه بریتانیا و دیگر موزه های اروپایی توصیه کرد آن را نخرند، زیرا این مجموعه یگانه است که نباید تقسیم شود و باید به کشور مبدا خود بازگردانده شود. گزارش خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد صاحب ایرانی مجموعه نظر دیگری داشت و آماده بازگرداندن آثار از سوئیس نبود. این گزارش اشاره دارد به بیانیه موزه ملی ایران در تهران که در آن آمده است در سال 2008 پلیس سوئیس اشیا را ضبط کرد، پرونده به دادگاه رفت و رمی بوشالا باستانشناس فرانسوی که هدایت کاوش‌ها در ایران را بر عهده داشت هویت مجموعه را تایید کرد. فرانس پرس می نویسد با شکایت موزه ملی در سال 2015 و فشار دیپلمات های ایرانی مراحل قانونی بیش از یک دهه به طول انجامید و جبرئیل نوکنده متصدی موزه ملی ایران که تا روز سه‌شنبه این آجرها را به نمایش گذاشته بود می گوید سرانجام در 30 آذر ماه 1399 این مجموعه به ایران بازگشت. این گزارش همچنین اشاره دارد به یک اقدام حقوقی جداگانه که در اکتبر 2019 به سرانجام رسید، زمانی که موزه ملی ایران نمایشگاهی از حدود 300 گلنبشته میخی بازگردانده شده از ایالات متحده را افتتاح کرد.
با گزارش بکتاش خمسپور میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.